قطره ای از دریا نام داره. شاخص های اخلاقی، اقتصادی و سبک زندگی در نهج البلاغه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. اگر مواردی بود در بخش های بعدی خدمتون عرض میکنم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان، مولا مولانا،
قطره‌ای از دریا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره از دریا رو تقدیمتون میکنیم. از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم به مناسبت ایام سال نو و ایام ماه مبارک رجب. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه قطره ای از دریا رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امید قربانخانی، کارشناس قرآن و نهج البلاغه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر قربانخانی و تشکر از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
عرض کنم خدمتتون که ما در ویژه برنامه قطره ای از دریا به مباحث اجتماعی نهج البلاغه پرداختیم و در یکی دو برنامه اخیر بحث اخلاق اجتماعی و تربیت اخلاقی رو بررسی کردیم، چه در عرصه حالا اخلاق فردی و خودسازی، چه در عرصه اخلاق اجتماعی و دیگر سازی که مباحثی است که در نهج البلاغه مطرح شده. کلامی رو از حضرت امیر بیان فرمودید که خودسازی ارجحیت داره به دیگر سازی و در مقام مقایسه کسی که خودسازی میکنه بیشتر قابل اجلال هست نسبت به کسی که معلم دیگران هست و به دیگر سازی مشغول هست. خب قاعدتاً برای این خودسازی که حضرت امیر ارجحیت براش قائل میشن و ترجیح میدن اون رو، شیوه هایی هم بیان میفرمایند. چه شیوه هایی رو حضرت در زمینه خودسازی بیان میکنند؟
بله، طبق مطالبی که جلسه گذشته عرض کردیم، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، خودسازی ترجیح داره بر دیگر سازی که مسبوق به خودسازی نباشه. اما شیوه هایی که حضرت در کلام مبارکشون اشاره فرمودن، یکی محاسبه نفس هست. حضرت در خطبه 90 نهج البلاغه می فرمایند عباد الله، زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا. بندگان خدا، کردار و گفتار خود را بسنجید پیش از آن که آن را بسنجند و حساب نفس خیش را برسید پیش از آن که به حسابتان برسند.
بله،
لذا یکی از مهمترین روش‌ها برای خودسازی همینه که خیلی هم برش تأکید شده در لسان ائمه اطهار و علمای اخلاق ما، محاسبه نفس هست که انسان برنامه‌ای داشته باشه مستمر در طول روز یا در انتهای روز برای رسیدگی کردن به اعمال و رفتار و کارهایی که انجام داده. اما شیوه دومی که میتوان از کلام حضرت استفاده کرد این استش که هر کسی باید سعی بکنه که در وجود خودش اون وجدانی که به تعبیری مراقب باطنی انسان هست رو اون رو بیدار بکنه، که اگر او بیدار بشه و آمر و ناهی انسان نسبت به اعمال پسندیده و اعمال ناپسند او باشه، انسان یه خودنگهدار درونی داره و میتونه در عرصه خودسازی به پیش برو موفق باشه.
بله.
حضرت میفرمایند در کلام شریفشون در ادامه همون فرازی که عرض کردم، وَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا لَا زَاجِرٌ وَلَا وَاعِظٌ. بدانید که هر کس از سوی خدا یاری نشود تا بدان وسیله از وجدان خیش برای خود پند دهنده و هشدار دهنده ای داشته باشد، بیگمان از غیر خود برای او منع کننده و هشدار دهنده ای نخواهد بود. یعنی چی؟ حضرت میفرمایند اگر کسی در وجود خودش یک هشدار دهنده، نوید دهنده ای نباشه، هشدار دهنده ها و نوید دهنده های بیرونی، موعظه‌گرهای بیرونی برای او سودی نخواهند داشت. یعنی موعظه‌گرهای بیرونی هم در واقع تمام همتشون این خواهد بود که اون موعظه‌گر درونی رو در انسان بیدار بکنن و زنده بکنن.
بسیار عالی. شاید یکی از دلایلی که بسیاری از بزرگان اخلاق وقتی دیگران سراغشون می‌رفتن و ازشون درخواست یک نصیحت اخلاقی، یک موعظه اخلاقی می‌کردن، اونها رو ارجاع می‌دادن به خودشون، نمی‌گفتن همون هایی که بلدی رو عمل کن. شاید یک دلیلش همین باشد. مرحوم آیت الله بهجت یکی از این بزرگان بودن که هر کس پیششون میرفت ایشون میگفت همون چیزایی که بلدی عمل کن، یعنی تو برای خودت به هر حال به اندازه کافی موعظه بلدی، اون موعظه های خودت رو برای خودت بخوان و مرور کن و بهش عمل کن، بعد بیا تا به موعظه های دیگر برسیم. شاید قریب به همین مضمون در کلام اهل بیت معصومین علیهم السلام هم باشد که میفرماید من عمل به ما علم علمه الله ما لم يعلم یا علمه الله ما لا يعلم. کسی که به دانسته های خیش عمل میکنه و حدیث نفس میکنه، به تعبیری خودش رو موعظه میکنه مدام، خداوند درهایی از علوم دیگر رو برای او میگشاید. یعنی به ازای هر مقدار که عمل میکنه، خداوند چیزهای جدیدی به اون میآموزه و او دوباره میتونه به اونها عمل کنه و همینطور بالا بره. خب تشکر میکنم از شما جناب آقای قربان خانی. عزیزان شنونده، همچنان شنونده ویژه برنامه قطره ای از دریا از رادیو گفتگو باشید. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه قطره‌ای از دریا رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امید قربانخانی، کارشناس قرآن و نهج البلاغه هستیم. جناب آقای دکتر قربانخانی، بحثی رو تحت عنوان خودسازی و دیگر سازی مطرح کردین و شیوه های خودسازی رو از کلام حضرت امیر برخی از اونها رو بیان فرمودید. در خدمت شما هستیم، تکمیل کنید بیان رو از شیوه های دیگری که حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه درباره خودسازی آوردن بهره مند کنید ما و شنوندگان عزیز رو.
خواهش میکنم. در جنبندی اون دو مورد اولی که ذکر کردیم، شیوه اولی یکی محاسبه نفس و دیگری وجود مراقب باطنی،
بله،
حضرت سجاد علیه السلام فرازی دارن که جنبندی این دو شیوه هست. حضرت میفرمایند که ابن آدم انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبت من همک. فرزند آدم، تو مادامی که واعظی در درون داری و در اندیشه حساب خیشتن هستی، رو به خیر خواهی بود. که جنبندی در واقع اون دو شیوهی هستش که از حضرت امیر استفاده کردیم از نهج البلاغه.
بله.
اما شیوه دیگهی که در تهذیب و تزکیه نفس از نهج البلاغه قابل استفاده است، این تنبؤیه که امیرالمومنین علیه السلام در خصوص سوء زن داشتن به نفس به ما میدن که ما مدام نسبت به نفسمون بی‌اعتماد باشیم، سوء زن داشته باشیم و محتاط و مراقب باشیم. فلسفش هم کاملا مشخصه، منسوب است به پیغمبر اکرم که حضرت فرموده باشن اعدا عدوک نفسو کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان تو نفسی است که در درون توست. لذا اگر که نفس مهمترین و بزرگترین دشمن ماست، خب طبیعیه که ما باید نسبت به او محتاط باشیم و سوء زن داشته باشیم.
بله.
از همین منظر است که حضرت می‌فرمایند امیرالمومنین در خطبه 176 نهج البلاغه می‌فرمایند و علم عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا نفسه زنون عنده فلا یزال زاریا علیها و مستزیدا لها. بندگان خدا بدانید که مرد با ایمان شب را به روز و روز را به شب نمی‌رساند جز این که نفس خود را در نزد خیش متهم می داند، پیوسته از آن عیب جویی می کند و از آن شکایت دارد. پس بله. مورد سوم این شد که نفس ما در نزد ما متهم و مظنون دائمی باشه و نسبت به خواسته های او ما کاملا محتاط باشیم. کما این که حضرت در ستایش متقین در خطبه 193 می فرمایند فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، آنان خود را متهم می شمارند و از کرده های خیش بیم دارند، مدام خودشان را نفسشان را مورد اتهام و مورد زن و سوء زن قرار می دهند.
بله.
و اما شیوه چهارمی که میشه بیان کرد این هستش که در عرصه خودسازی ما ریاضت های نفسانی رو بر خودمون تحمیل بکنیم. ریاضت نفسانی به چه معنا؟ به معنای تمرین دادن نفس بر انجام کارهای پسندیده یا ترک کارهای ناپسند که مطابق یا خلاف تمایل اوست تا در اثر تکرار به انجام اونها نفس عادت بکنه.
بله.
لذا ریاضت نوعی تحمیل بر نفس و محرومیت کشیدن درون معنای خودش نهفته داره. اگر ما اینطور، من بعضا اینطور تعبیر میکنم از هدف دین که میگم خداوند دین رو فرستاد که ما از خود محوری به خدا محوری برسیم، اگر ما این رو دهاز بکنیم که هدف این است که ما از حاکمیت نفس در وجود خودمون به حاکمیت خدا، اراده الهی و مشیت الهی در وجود خودمون برسیم، خواست و اراده الهی در وجود ما حاکم بشه،
بله.
نتیجه‌ای که خواهد داشت این استش که نفس ما باید کاملا تحت کنترل ما باشه. چه بسا فرمایش امیرالمومنین در حکمت 249 ناظر به همین مطلب باشه که حضرت یک ملاک کلی ارائه میکنن که افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی، بهترین کارها، فرقی نمیکنه جگاری و جگویا،
بله.
میفرمایند بهترین کارها کاری است که نفست را بر آن وادار سازی، یعنی نتیجهش این باشه که شما غالب بر نفس باشی، شما حاکم بر نفس باشی، نه اینکه نفس بر شما غالب باشه.
بله.
در همین فضا حضرت در نامه‌ای که به امام حسن، نامه شماره 31 می‌فرمایند یا بنی عود نفسک تصبر علی المکروه، فرزندم خودت را به شکیبایی نسبت به آنچه که اکراه داری ازش ناخوشایندته عادت بده. یعنی اینکه ما باید نفسمون رو کاملا برش مسلط باشیم و بر او چیره باشیم تا بتونیم اون رو تحت ولایت پروردگار متعال، خواست و اراده او و احکام و اوامر او در بیاریم.
شاید یکی از دلایلی که برخی از احکام الهی در دین اسلام واجب شده که اینها اتفاقا در ظاهر سخت و سنگین هم هستن همین باشه، مثل خود نماز و روزه که ما نگاه ساده‌ای هم بهشون داریم، ولی در واقع هم نماز عمل سنگینی شمرده شده در قرآن که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این نماز بزرگ است، کبیر است و ثقیل است به جز بر خاشعان، کسانی که به مقام خشوع رسیدن. خود این در واقع در جای دیگر همین نماز رو میفرماید و صبر علیها، اون تصبر که حضرت امیر علیه السلام فرمودن در قرآن با استبار در واقع بیان شده که استبار و تصبر داشته باش برای نمازی که سنگین هست و ثقیل هست تا کم کم اون نفست آماده بشه به مقام خشوع برسی و از اون در واقع کبیره بودن و اون سنگین بودن نماز بر تو کاسته بشه. در مورد روزه هم همین تعبیرات رو ما چه در آیات قرآن و چه در روایات داریم که به هر حال اینها نفس انسان رو آماده میکنه برای رسیدن به اون تقربی که لازم هست در این مسیر کمال.
بله، همینطور است که اشاره فرمودید. حضرت در نامه 45، در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف هست، در معرفی خودشون حتی و ریاضتی که به خودشون میدن میفرمایند که به خدا سوگند نفس خود را چنان ریاضت دهم که اگر قرص نانی برای خوردن فراهم آورد به آن شاد گردد و از نان خورش به نمک خرسند گردد. یعنی حضرت فرمایششون اینه که حتی نسبت به خودشون ریاضت‌هایی رو لحاظ میکنن که این نفس کاملا منقاد و کاملا فرمانبر و کاملا مطیع و قانع باشه، نه زیاده خواه و بلند پرواز به گونه ای که بخواد بر انسان حکومت بکنه و خواسته های خودش رو بر انسان تحمیل بکنه.
بله،
حضرت میفرمایند در فرازی که لا ترخصوا لانفسکم، حضرت در همین راستا در نامه ای که به مالک اشتر دارن میفرمایند که امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یزعها عند الجمعات فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. حضرت مالک رو فرمان دادن که نفس را از شهوات و خواسته های نابجا بشکند.
بله،
و به هنگام سرکشی ها آن را باز دارد. لذا شکستن نفس در یکی از شیوه های اساسی و مهم در عرصه خودسازیه که نفس کاملا منقاد و تحت کنترل خود انسان باشه تا انشالله در وجود انسان به جای حاکمیت نفس حاکمیت ولایت الهی و رضای الهی جانشین بشه.
انشاءالله. تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر قربان خانی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره ای از دریا از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سبا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی جدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. علی 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 گویم،
علی علی
علی علی علی علی جویم،
علی علی
علی علی علی علی جان،
علی علی
علی علی علی علی جان، علی 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 گویم،
علی علی
علی علی علی علی جویم،
علی علی
علی علی علی علی جان،
علی علی علی.
خب دوستان عزیز شنونده، انشالله که هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. ما از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. حتما همه عزیزان عزم کردن امروز در طبیعت حضور پیدا بکنن. در بعضی از مناطق کشور به هر حال وضعیت هوایی مناسب هست، به طبیعت میرن. امیدواریم قدر طبیعت رو بدونید و همین حوادثی که در این چند روزه داشتیم نشون میده که چقدر طبیعت میتونه به ما کمک بکنه. انشالله که شما دوستان عزیز توجه به این موضوع داشته باشید و امروز بتونید حفاظت بکنید از ما محیط اطرافتون در طبیعت و از مواهب الهی هم بهره‌مند بشید. ما در خدمتونیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
Don't سمرکمون ببارم مرغ شبی چه بیقرارم چشم دل و تمام فصل بهارم مرغ
خب دوستان عزیز شنونده میان برنامه اشاره در این لحظه آماده پخش هست که تقدیم حضور شما خواهد شد.
اشاره به نام خدای الرحمن و سلام. بهار تجلی همگرایی است. قبول کنید شاخه ها در هم میتنند و دیگه کسی نمیتونه شاخه هایی در هم تنیده را از هم جدا بکنه. اون داستان معروفی که در ادبیات ایرانی و حتی در ادبیات جهان هست، یه پدر پیری فرزندان رشید خودش رو دعوت میکنه که بیان دورش و به هر کدام اونها ترکه ای رو میده، چوب نازکی رو میده و با اندک زوری میشکنه، ترکه ها رو با هم ترکیب میکنه، میگه حالا زورمندترینتون شروع کنه اینو بشکنه. و داستان رو میدونید، نتیجه رو هم میدونیم، اما نتیجه یعنی نتیجه تو زندگی. نتیجه داستان رو الان بذاریم کنار، ما میدونیم که باید کنار هم باشیم، نتیجه میگیریم. پس به لحاظ خانوادگی کنار هم باشیم، پس به لحاظ دوستی کنار هم باشیم، پس به لحاظ همکاری کنار هم باشیم. به خدا این نوع گفتگو رو اینگونه نبینید که مثلا داره تجویز میشه، نه، ما کنار همیم، ما سر سفره سلام با یکدیگر نشستیم. حافظ میگه حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت.
کار تیمی انجام دادین؟
بله کار تیمی هم انجام دادم.
نتیجه داده؟
خیلی خوب بود. به خاطر اینکه توی کار تیمی هر قسمتی از مسئولیت تقسیم میشه، هر کسی میتونه قسمتی از کار انجام بده و اینجوری کار مسلماً هم زودتر تموم شه، هم بهتر و نتیجه میرسه.
نه چون من اصولا اهل کار تیمی نیستم، کار انفرادی رو بیشتر ترجیح میدم.
یه جایی میخواستیم بریم، خب نمیشده تنهایی و با یه تیم رفتیم و خب چون تیم بودیم تونستیم موفق بشیم تو کاری که میخواستیم انجام بدیم.
جهانداری مال اونهایی که همگرایی رو پیشه خودشون میکنن، اهل تقوا، برادران یکدیگرن. قرآن کریم در جای جای خودش میگه، یه آیه که اصلا آیه اخوته، دعوت میکنه میگه شما برادران همید، در ایمان مشترکید. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر در آن نامه معروف عهد نامه مالک، نامه 53 نهج البلاغه، حضرت میفرماید یا مالک، اونهایی که با تو روبرو میشن یا برادران دینی تو اند یا در سرشت با تو متحدند. من اون جمله متحدن تکیه میکنم. اتحاد، اتحاد رمزه، اتحاد رازه، اتحاد همگی ما رو به بهشت میبره، خانواده ایمانی ما رو موفق میکنه. تو رو خدا دلهامونو بدیم به دل یکدیگر و برای همدیگه رشد بخوایم، تعالی بخوایم. و اگر خدای نکرده کدورتی میان ما هست، از این بهار و از این فرصتی که بهار در اختیار اون میذاره به سمت آشتی کنون بریم، به سمت اتصال دوباره بریم.
تجربه کار رو داشتیم که انفرادی انجامش بدیم به نتیجه نرسیده باشه، ولی اون کار وقتی تیمیش کردیم به نتیجه رسیده.
بله، کوچکترین اتفاق مثل یه گرفتن یه مهمونی برای یه نفر باشه که من به تنهایی نمیتونم این مهمونی رو به اون خوبی برگزار کنم، ولی با تیم میشه این کار کرد.
آره، یه بار توی یکی از طراحیام بوده که مجبور شدم از کسی کمک بگیرم برای این کارم، نمیتونستم تنهایی این کارو انجام بدم. کارمون نتیجه داد و تونستیم تمامش کنیم، چون خودم تو اون زمان نمیرسیدم تنهایی اون کارو انجام بدم.
یکیش مثلا توی یادم نیست ولی فکر کنم یه درسی بود، نمیتونستم خودم تنها بخونم، دوست نداشتم درس رو، سه نفری با دوستم خوندیم، خوب بود. من نتیجه گرفتم.